سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوین وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که این کمپاین واکسین به مدت 4 روز ادامه می‌یابد. به گفته وی تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. در هفته گذشته 2 مورد مثبت پولیو در ولسوالی‌های شوالیکوت و ارغستان ولایت قندار ثبت شد. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی مدیر ترافیک حکومت طالبان در جوزجان امروز به رسانه ها گفت که این رویداد در شورای شبرخان میمنه رخ داده و در نتیجه 8 تن از اعضای یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. در میان کشته شده ها 4 کودک هم شاملند. حوادث ترافیکی بیشتر به دلیل تیزرفتاری و بی‌احتیاطی رانندگان اتفاق می افتد. ژاپن 10 میلیون دلار برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان اختصاص داده است. ژاپن این کمک را در حال ارائه می کند که کشورها و سازمانهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد در 3 نشست دوحه که به تازگی برگزار شد برای حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان تاکید کردند. سفارت ژاپن تا هنوز در مورد این که این 10 میلیون دلار کمک چگونه از سوی سکتور خصوصی افغانستان به مصرف خواهد رسید چیزی نگفته. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون استعفای صدر اعظم این کشور گابریل اتال را رد کرده. آقای اتال پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم به جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور گفت که از سمتش استعفا می دهد. امروز او استعفای خود را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد، اما دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که ایمانوئل ماکرون از صدر اعظم خواست که برای حفظ ثبات در کشور فعلا در موقف خود بماند. گابریل اتال 34 ساله که وابسته به ائتلاف اسامبلی باهمی ایمانوئل ماکرون است، در اوایل سال جاری به عنوان جوانترین صدر اعظم فرانسه کارش را آغاز کرد. پس از آن که دیروز نتیجه انتخابات روشن شد و ائتلاف چپ موسوم به جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد، ژان لوک ملانشون یکی از رهبران این ائتلاف گفت که رئیس جمهور موظف است تا صدر اعظم را از میان چپگراها انتخاب کند. و وزارت دفاع بلاروس میگوید که سربازان چینی برای انجام تمرینات نظامی مشترک وارد این کشور شدند. بر اساس تصاویر و بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع بلاروس، نظامیان چینی روز شنبه 6 جولای وارد خاک این کشور شدند و قرار است در تمرینات نظامی موسوم با مانورهای ضد تروریستی شرکت کنند. وزارت دفاع بلاروس همچنان گفته که نیروهای چینی از روز دوشنبه به مدت 11 روز تمرینات مشترک خود را ادامه خواهند داد. هدف از برگزاری این تمرینات افزایش همکاری های دو کشور در زمینه آموزش نظامی خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. یافته های یک اداره ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند. این که چرا از دکتر عیسی ستانکزی معالج بیماری های روانی کودکان پرسیده ایم.
نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکانهای دخترها، به طور مثال کمبود امید در فامیل ها، مستقیما کودکان میشنوند، کودکان میبینند.
در ادامه در مورد برخی از شهروندان افغانستان به شما خواهیم گفت که در وبسایت به نام میتامکس سرمایه گذاری کردند، اما حالا این وبسایت مسدود شده و با پولهای مردم فرار کرده.
یک شهروند سرمایه گذاری کرده بودم، رفت دونه میتامکس جمع کرد، برد داردسته خود رفت.
اگر زمینه کار خوب مهیا باشه نیاز ندارن که ریسک کنن و چنین ضربه هایی را متحمل شن.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست در انتخابات پارلمانی برنده شود. این اعلام از سوی بسیاری ها در فرانسه جشن گرفته شد. یکی از آنها میگوید
چپ ها برنده شدن ایره دیگه ای امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها گروه های فاشیستی که اینجا وجود داره به خارجی ها بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی، روانی و افسردگی روبرو هستند. یونیسف در گزارش تازه خود با نگرانی از این موضوع علت افسردگی و نگرانی نزدیک کودکان را وضعیت اقتصادی و بشری و محدودیت های آموزشی بر دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده. از سوی هم برخی از خانواده ها میگویند که وضعیت موجود برای کودکانشان آزاردهنده است و آنها در این مورد نگران هستند و از آیندهشان هم بیم دارند. جزئیات در این گزارش.
صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکان در افغانستان با بیماری‌های شدید روانی روبرو‌اند. این اداره در گزارش تازه خود زیر عنوان آغوش‌ها، خوشحالی و درمان که روز دوشنبه 8 جولای منتشر کرده گفته است بیش از 20% کودکان افغان که سنشان از 5 الی 7 سال است نگرانی‌ها را تجربه می‌کنند که 10% بیشتر از اوسط بین‌المللی است و 15% دیگرشان نیز افسردگی را تجربه می‌کنند. یونیسف در گزارش خود بلند بودن سطح فقر در افغانستان، بیجا شدن خانواده ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار بر کودکان و خانواده ها را در جریان بحران ها از عوامل دانسته که کودکان افغان را با بیماری های شدید روحی و روانی مواجه کرده است. این اداره افزوده که محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان آرزوهای کودکان دختر افغان به آینده را محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات اولیه صحی را مشکل ساز کرده است. در حالی که یونیسف محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را علت دیگر این مشکلات عنوان می کند، وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گزارش هایی را که گویا مکاتب دختران در برخی مناطق دوباره بازگشایی شدند رد کرده است. این وزارت روز دوشنبه 8 جولای با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته است که آنها گزارش های رسانه های مبنی بر بازگشایی 47 باب مکتب بالاتر از صنف ششم دخترانه به خاطر پوره کردن معیارها از سوی وزارت معارف را رد می کند. در چند روز گذشته در رسانه های اجتماعی آوازه های وجود داشت که این تعداد مکاتب بازگشایی شدند. در همین حال خانواده های برخی از کودکان افغان می گویند وضعیت اقتصادی جاری و محدودیت طالبان بر آموزش دخترانشان فرزندانشان را با فشارهای شدید روانی روبرو کرده که این موضوع آنها را نگران ساخته است. محمد طاهر و اسلام الدین دو تن از باشندگان کابل که پدر چندین فرزندند به رادیو آزادی می گویند
ما میالم در شفاخانه کیم هستم که این بچه ها که این پدر از این اولاد نواسای خود آوردیم که او خودش دچار مشکل روحی شده دیگه تفلک ها اکثرتش به سوی تغیزی و یک مرض دیگه یک شکل بخار است که بخار در وجودشان میبره میریم در شفاخانه مراجعه میکنیم خونه شانو معاینه میکنم میگه خونشان میکروبی شده و این کل تاثیر زمینی است که مواد غذایی کم است هوا گرم است مجبور و مکلف هستند که نیتو دوچاره نمیتونه امراض و مشکلات ها شوند. آمدم در قسمت مکاتب دخترها. چهار اولادم که امرای ما فعلا در خانه هستند اینا هم دوچاره مشکل روحی شدن اگر که سرنوشت زندگی ما یعنی چی شوند؟
کمک های اولیه ندارند دسترسی به دیگه مواد صحی ندارند خوراک مناسب نمیرسه برایشان و او اطفالی که سندشان بالا هستند زمانی که مکاتب در مکاتب روشان بسته شدن دیگه از اون روز به این طرف یک تعدادشان به طرف مدرسه رو آوردن و یک تعدادشان به خیاطی و دیگه کسب و کار دست دراز کردن بعضی هایشان انتظار مکاتب را دارن که کدام روز درش اعلام میشه بروی از یا تا دوباره به اینا به درس خود دوام بیتن.
یونیسف میگوید در سال جاری میلادی به 3.6 میلیون کودک و مراقبت کنندگانشان خدمات روانی، صحی و مکانهای آموزشی فراهم کرده است. این اداره از کمبود مشاوران و روانشناسان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنها تنها 3000 تن را در سال 2023 در این بخش آموزش دادند. این در حالی است که به شمول ملل متحد، نهادهای مختلف دیگر نیز هر از گاهی در مورد وضعیت بد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
در گزارش شنیدید که بر اساس یافته های صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، نزدیک به 40% کودکان افغان در حال حاضر با مشکلات شدید روحی، روانی و افسردگی روبرو هستند. در این مورد با دکتر عیسی استانگزی، معالج بیماری های روانی کودکان، ما صحبت تلفنی کردم و ازش در آغاز پرسیدم که در پی مشکلات روانی کودکان چی علت های میتونه که موجود باشه.
ما راپور دیدم، به نظر من این مسئله بسیار گسترده تر از راپوری که ملل متحد آماده ساخته میباشه، چون اینا یک راپور یک تحقیق راندوم کردن که مناطق محدود یا کسای محدود در راپور شامل هست، ولی تا جهت تکم بیشتر از این است. ولی بعد از این راپور ممکن اینا فقط موضعشان روی همین سن بچه های دختر ها بوده است. ولی وقتی که انسان محیط آرام نداشته باشه و ناامیدی باشه و طبعا فقر و جنگ و طبقات های بیشتری که ما شما داریم باشه، یک محیط آرام برای اطفال که کمتر از 18 سال باشه نداشته باشن، طبیعی است که همچون مسائل و مشکلات به بار میاره. خصوصا اگر ما توجه کنیم مغز انسان و خصوصا مغز کودکان که از کودکی تا 18 سالگی قسمت قدامی یا قسمت پرانتلوب میگم، ما قسمت قدامی از این دیرتر رشد میکنه، دیرتر به پختگی میرسه. به این خاطر زمان میبره تا کودک بتواند تحلیل کنه که استرس چیست، جنگ چیست، چطور خود نگاه کنه و چطور برای خود یک محیط آرام آماده کنه.
یکی از عواملی که در گزارش یونیسف یاد شده فقر است و اخیراً افغانستان با بحران بشری مواجه است. فقر چقدر میتونه که در وضعیت روحی و روانی کودکا تأثیر گذار باشه؟
ببینید، من که گفتم وقتی مغز انسان آدم متوجه شد، وقتی آناتومی و فیزیولوژی مغز مطالعه کنه، تا 20 سالگی قسمت قدامی مغز رشد نکرده. هر مشکلی که در اطراف کودک پیدا میشه فکر میکنه مرکز ثقل تمام دنیا همین کودک است. خودش احساس میکنه و کنترل برای حوادث دور بر خود نداره، نمیتونه کنترل کنه که چی میگذره من چطور کنترل کنم. این زمان است نه تنها فقر، هر حادثه که هر واقعی که میتونه آسیب برسانه به کودک، به نسبت به بزرگسالان به کودک چند برابر بیشتر میباشه، چون قدرت تفکیک خوب و بد ندارن که چه استرس یا این مشکل مرا دامنگیر میسازه. به این خاطر نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکانهای به دخترها، به طور مثال بعد از جمهوریت کمبود امید در فامیل ها، خود فامیل ها وقتی صحبت میکنن، وقتی میشنن، طبعا وقتی با خود صحبت میکنن مستقیما کودکان میشنون، کودکان میبینن و این تحلیل کودکان ندارن که تفکیک کنن که چطوری را کنترل کنن، اونا فقط صدمیش میبینن و رای حلش نمیتونن پیدا کنن.
آینده ای کودکا باز چیگونه میباشه وقتی که با استرس و با انزایتی و با مشکلات روحی و روانی اینا بزرگ میشن؟
خشونت در بزرگی است. بزرگترین آسیبشان عدم کنترل است. بزرگترین آسیبشان اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس است. چون مغز انسان احتیاج به ترنینگ داره. وقتی تو یک محیط آرام و ترنینگ برای کنترل استرس، برای کنترل مشکلات نداشته باشی، ترنینگ نکنی، طبیعی است در بزرگسالی این قدرت از دست میده که تو زندگی تا رهبری کنی، مدیریت کنی. یعنی اعتماد به نفس از بین میره. ما اکثر افغانای ما شما تا بعد از 20 سالگی، 25 سالگی تا 40 سالگی نمیتونن زندگی خود روبراب سازن.
چی باید شوه به خاطر بهبود مشکلات روحی و روانی کودکا؟
همچنین یک محیط آماده کردن، وظیفه مادر و پدر، وظیفه دولت، وظیفه معارف، وظیفه برنامه بسیار جامعه کار داره که همچنین یک محیط را برای بچه آماده بسازن که آرام باشن و مطمئن باشن با آینده خود.
دکتر عیسی استانگزی معالج بیماری های روانی کودکان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی فرانسه به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که برخی افغان‌ها میگویند که سایت به نام متامکس که در آن سرمایه گذاری کرده بودند یک هفته پیش مسدود شده و با پول‌ها فرار کرده. این افغان‌ها برای رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری و فشار اقتصادی به این وبسایت اعتماد کرده بودند. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی پای بسیاری از افغان‌ها را به سمت راه‌های جدید کسب درآمد از جمله وبسایت‌های تجارت آنلاین و ارزهای دیجیتال کشانده است. اما برخی این وبسایت‌ها که اغلب کشور سازنده و صاحبان آن نامشخص هستند، مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد کردند. اخیراً برخی افغان‌ها از سایت به نام متامکس سخن می‌گویند که در آن کاربران می‌توانستند با دیدن ویدیوهای تبلیغاتی، ایجاد ترافیک آنلاین، خرید بسته‌ها و دعوت دوستانشان به سایت سود روزانه کسب کنند. وعده‌های وسوسه انگیزی که سبب شده شمار زیادی در آن سرمایه گذاری کنند و اکنون این سایت بسته شده است و ظاهراً امکان بازپسگیری پولهایشان نیست. فریدون یکی از متضرران از این وبسایت از ولایت کابل به رادیو آزادی میگوید:
ما اکانت داشتم $600 سرمایه گذاری کردم، اونم به خاطر اینکه میکار از کنم کار بکنه، نه امکاناتش از کنم سرمایه گذاری کنه در چیزی. با این متامکس بود خیلی مردم ما زمین فال کرده بودن و یک چند نفر دست خود گرفته بودن و حساب به دست آورده بودن. ما هم خواستم گفتم یک 600 سرمایه گذاری کرده بودم، رفت و نه متامکس جمع کرد بارد دار دسته خود رفت و مومنده مهمی فقط میچارگی.
قادر یک دیگر از متضرران از این وبسایت به رادیو آزادی میگوید که 6 ماه پیش بسته های کوچک این وبسایت را خرید و پس از گرفتن مفاد بسته بزرگتر را خریداری کرد که این وبسایت بسته شد.
تقریبا 3 ماه از او بسته ما پول برداشت کردم، یعنی هم 300 خود را در ماه اول کشیدم، 2 ماه دیگه حدود 600 دیگه پول بیرون کردم. بعد از وقتی دیدم که میشه سود کرد از طریق از او، ما بسته 12 صدی فال کردم. این بسته 12 صدی چند روز دوام نکرده بود که بستش. اگر زمینه کار خوب مهیا باشه و جوانا بتونن کار بکنن، نیاز ندارن که ریسک کنن و چنین ضربه هایی را ما تحمل شون. ما کسایی را میشناسم که تا موتر خود را فروختن و حتی پول قرض کردن دایی پس متامکس سرمایه گذاری کردن که هم متاسفانه به باد هوا رفت.
مشخص نیست چه تعداد از افغان‌ها در این وبسایت به امید سود بیشتر سرمایه گذاری کردند، اما در میان آنها صدها زن نیز شامل هستند که به دلیل بیکاری و عدم اجازه کار در این وبسایت سرمایه گذاری کرده بودند و هیچ سودی نگرفتند. بر اساس ادعای برخی کاربران متامکس، بسته های آن از $90 تا $1,200 بود و هر کاربر با خرید بسته اجازه تماشای ویدیوهای تبلیغاتی و سود درصدی روزانه را داشت. شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی با اشاره به این گونه کلاهبرداری های آنلاین توصیه می کند که افراد باید پیش از سرمایه گذاری در هر پلتفرم آنلاین تحقیقات کامل انجام دهند و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند. او به رادیو آزادی گفت:
در داشتن معلومات کافی از چگونگی عملکرد این سایت ها و پایین بودن سطح آگاهی در مورد عملکرد این سایت ها و همچنان سطح آگاهی پایین از پلان های شوم و هدفمندانه ارزهای دیجیتال یا کریپتوکرنسی ها باعث میشه که یک تعداد کاربران افغان خیلی زودتر بدون سنجش، بدون داشتن معلومات کافی، خیلی زود اعتماد بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن و در میانه راه هم از سرمایه خود از دست بدن و سایت بسته شود و تاوان و خساره کلانی را متحمل شوند.
یعقوبی میگوید که باید وزارت مخابرات حکومت طالبان جلوی فعالیت این گونه سایت ها را در داخل افغانستان بگیرد. این در حالی است که هفته گذشته بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان اعلام کرد که فعالیت صرافی ها و اپلیکیشن های آنلاین ممنوع است و هیچ گونه جوازی برای آنها صادر نشده است. پیش از این هم در یک اقدام مشابه صدها افغان پول هایشان را از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت آنلاین به نام اینوری از دست دادند. در دوران جمهوریت نیز گزارش‌هایی از کلاهبرداری شرکت‌های هرمی و نیمه هرمی در کابل که زیر نام فعالیت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت داشتند به نشر رسیده است. با وجود بسته شدن ناگهانی میتامکس و نامعلوم بودن سرنوشت سرمایه‌های کاربران افغان این شرکت، برخی از کاربران در گروه‌های تلگرام و فیسبوک به معرفی وبسایت‌های مشابه پرداخته و از دوستان خود می‌خواهند که در آن سرمایه گذاری کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته. امید مرزبان از پاریس گزارش را در بار انتخابات فرانسه تهیه کرده که با صدای جمع از هواداران ائتلاف چپ آغاز می‌شود.
ساعت ها پس از نیمه شب هنوز میدان جمهوریت شهر پاریس پر از سر و صدا است. اینجا صدها تن از جوانانی که با سیاست های حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی مخالفند تجمع کردند و شعار می دهند. برخلاف انتظار، حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست نسبت به احزاب رقیبش در انتخابات پارلمانی پیشی بگیرد. به اساس برآوردهای پس از رای دهی که در گذشته اکثرا دقیق بودند، ائتلاف چپ می تواند با به دست آوردن 198 کرسی نیرومندترین حزب در پارلمان فرانسه باشد. پس از آن ائتلاف اسامبله یا با همی وابسته به رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون در جایگاه دوم قرار دارد. ائتلاف اسامبله 169 کرسی را از آن خود کرده. حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی که انتظار می رفت پیشگام شود در جایگاه سوم قرار گرفته و پیش بینی می شود که 143 کرسی را به دست آورده است. به این ترتیب هیچ حزب 289 کرسی مورد نیاز از 577 کرسی در پارلمان را به دست نیاورده تا اکثریت قاطع را در پارلمان تشکیل دهد. حزب اجتماع ملی سیاست های سختگیرانه در مورد مهاجرین دارد و همچنان به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی ارجحیت قائل است. پیروز نشدن راستگرایان برای شکیبا داوود، افغانی که سالهاست در فرانسه زندگی میکند، حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه یه مخارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا من را لط و کوب بکنن بی جهت. ولی وقتی که چپ ها برنده شدن ایره، دیگه این امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها، گروه های فاشیستی که در اینجا وجود داره، به خارجی ها، به کسایی که حالا سیاپوست هستن یا عرب هستن یا از کشورهای آسیایی مثل ما آمدند، بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. اکنون هم گزارش داریم که چرا رهبر طالبان مولای بتالا خونزاده پیش روی کمره های خبرنگاران ظاهر نمیشه، چرا در مسئله تصویر و فیلم برداری سخت گیر است و حکم شریعت درباره عکس گرفتن و فیلم برداری چیست؟ سلطان محمد سرور در این مورد گزارش تهیه کرده است.
در اظهارات منسوب به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان که در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی به گونه وسیع منتشر شد، او تصویر و فیلم برداری را حرام و ناروا خواند. هرچند تأیید اعتبار این نوار صوتی از سوی منابع مستقل دشوار است، اما خود طالبان و حامیان آنها در شبکه‌های اجتماعی نگفتند که این صوت از آقای آخوندزاده نیست. ملا هبت‌الله آخوندزاده که در تقریباً 3 سال بعد از برگشت طالبان به قدرت هنوز در برابر هیچ کامره خبرنگار ظاهر نشده و کدام تصویر تازه از وی وجود ندارد، در یک سخنرانی که غالباً به گردهمایی روحانیون و طلبه داشته چنین میگوید:
امروز علما در سنت هم فروگذاری میکنند و در منکرات قرار دارند. از تصویر و فیلم برداری یک چیز عادی ساختند. اگر به گردهمایی آنها بروی، آنجا کامره ها و ویدیوهای آنهاست. نزد طلبه فیلم هاست. اگر به نام جهاد هم آنها را میبینید، به تو میگویم مولانا، این فیصله من است، فیصله علماست. فیلم های جهادی نیست، نارواست که تو آن را میبینید. میبینید. متوجه شوید در این ویدیو که شما کدام مجاهد را میبینید این هم حرام است.
با اینکه عکاسی و فیلمبرداری در دور اول حاکمیت طالبان در سالهای 1990 ممنوع بود، ولی بخش فرهنگی و تبلیغاتی طالبان در سالهای اخیر فیلمهای ویدیویی متعدد نشر کردند که برخی آنها از لحاظ مسلکی با کیفیت بالا تهیه شده است و اکثر مقامات بلند رتبه طالبان در حال حاضر در نشست‌های مطبوعاتی پیش روی کامره‌ها حاضر می‌شوند و خود هم تلفن‌های هوشمند دارای کامره دارند و در شبکه‌های اجتماعی از تصویر و ویدیو به گونه‌ای وسیع کار می‌گیرند. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک گردهمایی غالباً در مکه مکرمه یا مدینه منوره دیده می‌شود که در پاسخ به سوال‌های حاضرین درباره موقف و نظر رهبری طالبان در مورد تصویر و ظاهر شدن در برابر کامره چنین می‌گوید:
آرزو ادیره دارم که یک روزی باشه که امیدوارم به تمام ملت ظاهر شو و ببینن. خب من مطمئنم گفتم میتونم که امیدوارم در غم ملت خود هستم. خب در بخش تصویر هنوزم ملاحظه علمی خود داره که ما هم قناعت ندارم.
سوال این است که حکم شریعت درباره تصویر در عموم چیست؟ در زمان ظهور اسلام بت پرستی در شبه جزیره عرب و ماورای آن در شرق عمومیت داشت. پیامبر اسلام در قدم اول به مبارزه در برابر بت پرستی برخاست و مردم را به وحدانیت دعوت کرد. از این جهت ساختن مجسمه و تصویر اشیای زیرو نکوهش شد. بعد از چندین دهه هنگامی که کامره عکاسی جدید در قرن 19 وارد شرق میانه شد و تصاویر بسیار از شاهزادگان، بزرگان قبایل، علمای دین و دیگران گرفته شد، علمای دین با این سوال روبرو شدند که آیا این عکس برداری هم مانند رسم کردن تصویر است که در احادیث منع شده است؟ دکتر محمد الله صخره که از پوهنتون ازهر در مصر فارغ شده میگوید برخی علمای دین در اول عکس برداری را نیز مشابه به ساختن تصویر زیروح دانستند که در احادیث ممنوع شده، ولی سپس اکثریت علما با پی بردن به حقیقت چند نکته را مطرح کردند، از جمله اینکه عکس برداری در عصر حاضر مشابه آن تصویر سازی از جاندار نیست که مقارن بت سازی و بت پرستی پنداشته میشد. وی میگوید که تصویر در صدر اسلام نکوهش شد چون جامعه آن زمان به بت پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود. او می افزاید که اکثریت علمای معاصر عکاسی را حبس ذل یا مانند دیدن تصویر در آب و آینه دانسته، با بیان این اصل که احکام با شرایط خود وابستگی دارد جایز می دانند.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه با بعضی به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع و حتی وجود کامره در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
دکتر فضل هادی وزین، عالم دین و استاد پوانتون، میگوید نزد عالمان دینی معاصر در بخش تصویر و فیلم برداری عمدتاً سه نظر وجود دارد. نظر اول که به ظاهر متن حدیث پیامبر اسلام اتکا می کند، هر نوع تصویر را مطلقاً حرام می داند. دیدگاه دوم که نسبت به دیدگاه اول معتدل تر است، تصویر را در حد ضروریات مانند موارد تذکره، پاسپورت، شناسایی، تصویر برداری درسها و موارد دیگر از این قبیل جایز می داند. اما گروه سوم با دلایل موجه که از تعریف تصویر دارند، عکاسی و فیلم برداری را روا می دانند.
اما گروه سوم بنابر دلایل موجه که دارند، از جمله اینکه تعریف تصویر که تصویر در حقیقت مضاهات با خلق الله نیست، یعنی مثل که در حدیث آمده است یا برای عبادت تصویر گرفته نمی شود، و این هر دو گزینه ای که سبب تحریم دانسته می شوند تطبیق نمی شود بر تصویر ویدیو و همچنان بر تصویر فوتوگرافی معاصر در جایی که محرمات نباشد، یعنی تصویر برهنه و غیر اخلاقی و داخل شدن به خصوصیات حد که حرمت اشخاص افراد نباشد، تصویر را جایز می دانند.
با رجوع به آثار ساختمان و فرهنگ اسلامی در طی قرون دیده می شود که تصویر و مجسمه سازی از صدر اسلام چندان محبوبیت نداشته است. معماران و مهندسان اکثر دیوارهای مساجد، زیارتها و قصرها را با نوشتن آیات قرآن کریم و اشعار عربی و فارسی با خط نستعلیق و دیگر انواع خطوط زینتکاری می کردند. از تصویر نباتات و برگهای گل و درخت هم استفاده می شد و نقشهای از اشکال هندسی مکرر در سقف گنبدها و کنار قوسهای ساختمان نقاشی می شد. اما تصاویر برجسته حیوانات بر دیوارهای قصرها از دوره‌های مختلف تمدن اسلامی در شرق میانه، آسیای مرکزی، جنوب اروپا و هند دیده نمی‌شود. استثناءات هم وجود دارد، مانند نقاشی‌های مدرسه کمال الدین بهزاد در هرات که به قرن 15 میلادی برمی‌گردد و حیات شیران در قصر غرناطه در جنوب اسپانیا که زمان مهد تمدن اندلوسی در اروپا بود. در این حیات قصر الحمرا مجموعه از مجسمه‌های شیران ساخته شده است که دور یک فواره قرار دارند و از دهن آنها آب می‌ریزد. این حیات و قصر در جمله میراث‌های جهانی نزد یونسکو ثبت است. قصر غرناطه در زمان حکمروی خلیفه الغنی بالله محمد پنجم در قرن 14 میلادی ساخته شده است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دومی این ساعت. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. جاوید نعیمی اون را میزبانی میکند، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده. قرار است در این کمپاین 4 روزه حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت کنند. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی مدیر ترافیک در جوزجان امروز به رسانه‌ها گفت که این رویداد در شورای شبرخان میمنه رخ داده. ژاپن 10 میلیون دلار برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان اختصاص داده است و رئیس جمهور فرانسه مانوئل مکرون استعفای صدر اعظم این کشور گابریل اتال را رد کرد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه رخشانه ادعا کردند که به شواهد دست یافتند که نشان می‌دهد در زندان‌های طالبان با یکی از فعالان زن به صورت گروهی تجاوز جنسی شده است. این دو رسانه با نشر گزارش ویژه در این مورد افزودند که ویدیوی از دو مرد را مشاهده کردند که چندین بار به یک زن تجاوز می‌کنند. گاردین و رخشانه ادعا کردند که این زن گفته که به دلیل اشتراک در اعتراض‌ها بر ضد طالبان بازداشت شد و در زندان طالبان مورد تجاوز قرار گرفت. پیش از این هم موارد از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های تحت کنترل طالبان گزارش داده شده بود. شمار از زنان معترض گفته بودند که روزهای دشوار را در زندان‌های طالبان سپری کردند و در بدل ضمانت‌های جدی آزاد شدند. یکی از مواردی که نگرانی‌ها را زیاد ساخته امین است که زنان پس از بازداشت از سوی طالبان به صورت کامل خاموش می‌شوند و حتی حرف در مورد آنچه بر آنها در زندان گذشته به زبان نمی‌آورند. تلاش کردیم در این مورد با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تماس برقرار کنیم که نشد، اما او پیش از این چون این ادعاهای مشابه را رد کرده بود. ای دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش تازه گاردین و رخشانه را تکان دهنده خوانده و گفته است که طالبان تمامی سیستم‌های حفاظتی برای زنان را از بین بردند. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که در زندان‌های طالبان دقیقاً چی می‌گذرد؟ چرا در برابر این همه ادعا در باره تجاوز، محاکمه های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری خاموشی اختیار می شود؟ چگونه اعتراف از زندانیان گرفته می شود که آنها به صورت کامل خاموش می شوند؟ آیا تمامی حقوق از زندانیان در افغانستان گرفته شده و هیچ دری وجود ندارد که آنها
آن را بکوبند. همین ها را با بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: آقایان میرویس آشفته و نثار احمد شیرزی، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، و بانو رقیه سایی، فعال امور زنان که مدت را هم در زندان طالبان سپری کرده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای آشفته، نخست با شما، تا کدام حد این ادعا به حقیقت نزدیک است که یک زن در زندان طالبان مورد تجاوز گروهی قرار میگیره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب شما آقای شیرزای عزیز و بانوسایی گرامی و همه شنوندگان برنامه خوبتان. وقتی همچو ادعاها صورت میگیره، معیار این که آدم بفهمه که این ادعا درست است یا نادرست ای است که امکان از این موجود باشه که آدم بره ببینه که همچو چیزی وجود داره، یعنی زندانی زن هست؟ اگر هست تحت چی شرایط و معیار ای که او کدام قانون حکم کرده که اینگونه مجازات شوند؟ ببینیم، وقتی ما سخن از قانون میزنم، اصلا قانون وجود داره؟ نه خیر. کشوری که قانون نداشت، معیارش ادعاش و شریعت، شریعت در قدم نخست تکمیل است، چیزی که تکمیل است مطابق زمان نیست، از مورد دیگر چندین گانه است و تحت تأثیر و تفسیر اشخاص میره. در زمینه تعلیم و تحصیل زنان، دیدگاه شرعی یکی گفت مباح است، دیگر گفت فرض است، دیگر گفت منع است، دیگر گفت اساسا هیچ اجازه نیست. شما فکر کنین که وقتی یک معیار تفسیر پذیر باشه، او قانون شدن نمیتونه. کشور بی قانون همینطور است. من تا جایی که از چند زنی که زندانی بوده مصاحبه هایشان شنیدم و از شکنجه هایی که اونا یادآوری کردن، به شمول نوع شکنجه امریکایی گرفتن آب در سر و صورت اشخاص بود که نتونه تنفس بکنه، دیده میشه که متاسفانه چیزهای بسیار نادرست و ضد بشری در جریان است که ما شما وقوفی از اون نداریم و امکانی که یک ژورنالیست بتونه بره و این فضا را معلوم بکنه. اساسا یک زن معترض باید زندانی شود؟ یک انسان معترض، هر کی باشه، زن یا مرد، وقتی معترض هست، خب یک استعزاری از خودش، چون شما به حق زن حرمت قائل نیستین، از خانوادهش هم بگیرین. اما زندانی که نباید شود، مجازات که نباید شود، شکنجه که نباید شود، اینها معلوم میشه که همین کارها را میکنن، ولی ما شما نمیتونیم که صحت و سقم اون رو معلوم بکنیم. لحاظا جزئی که آدم بگه خب ممکن است ادعا بالکل درست باشه و اینها هم چه کارهایی میکنن. متاسفانه ما روزنه دیگه برای این نمیبینم و امکان دیگه را که آدم فکر بکنه که نخواهد بود هم این تصور آدم نمی کنه، چرا اینا حاضر به این میسره که هیچ گونه شفافیت خودشان بتن و یا امکان شفافیت پذیری را در این زمینه قائل شوند.
تشکر آشفته صاحب. بانو رقیه سایی را هم با خود داریم که مدت را در زندان طالبان سپری کردن. بانو سایی، خوش آمدین. در زندان طالبان چی میگذره؟ چگونه برخورد با زندانیان به ویژه زنان میشه در اونجا؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمانان گرامی شما و شنوندگان عزیز شما. در زندان‌های وحشتناک رژیم تروریستی و افراطی طالبان، از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی، اینا دریغ نمی‌کنند، خصوصا زنان معترض و آنچه که ما تجربه کردیم. اینا شکنجه های وحشتناک میکنن به خاطر ساکت ساختن و آنچه که در زندان میگذره برای زندانیان تعهد و ضمانت گرفته میشه که من بعد باید سکوت بکنن و آنچه که در زندان بر زندانی میگذره را حتی نباید با فامیل خود زندانی شریک بسازه، در غیر از او صورت با خطرات جدی مواجه خواهد بود. و آنچه اینها من حیث شکنجه بر زندانی ها اعمال میکنن، بیدار خوابی، آب سرد ریختن، شوک برقی، شکنجه های روحی و جسمی و توهین و تحقیر، واقعا زندان از اینا وحشتناک است.
تشکر میکنم. خب یک سری پرسش های هستن که بیشتر میخواییم از شما بشنویم. بانو رقیه سایی، آقای شیرزای، ای گونه گزارش ها تا کدام حد نگران کننده است که زندانی ها نزد طالبان با بدترین وضعیت روبرو شده میتونند؟
جناب نعیمی صاحب، سلام و درود خدمت خودت، میمونای برنامه و همکارای تکنیکی شما،
ببینید کاملا نگران کننده است و سخت انسان پریشان می‌سازد وقتی که چنین گزارش ها را می‌شنود. اما در حاکمیت تحت زیر سلطه طالبا هر آن چیزی که تصورش میشه یا نشر میشه و میشنویم ناممکن نیست. یک حاکمیتی که اصلا به قانون مدنی هیچ پابند نیستن، حتی همین اصول و مقررات یا رفتار از اینا خلاف احادیث نبوی و آیات قرآن است. اینا فقط تماما رفتار و رفتار از اینا متکی به مو فرمانهای رهبر پنهانشان است. هیچ گونه قانونی در افغانستان وجود نداره که اینا ادعای زیر میکنن که اینی حرف خلاف قانون بود یا خلاف قانون اینی آدم عمل کرد و این زندانی کردیم. در یک جامعه که اصلا قانون نداره وقتی که کسر اینا گرفتار میکنن به کدام بر اسناد بر بنیاد کدام قانون اینا عمل میکنن؟ بنابراین در یک اجتماعی که اینا حتی به جامعه جهانی تن نمیتن، به مردم افغانستان تن نمیتن و اعمالشان هر روز بیشتر و بیشتر میشه، در کنار از این جامعه با این دلی هم با اینا یک تو عمل داره و اینا لابی میکشه و اینا وقت داده میشه، پولای هم گفتم هنوز هم با نشه اینمی گزارش های تکاندهنده هنوز هم همون نهادهای به این مللی و از طرف از اون از مجرای همون سازمان ملل بر اینا هفتوار پولای گزاف آشکار میه، پولای اپراتفی مخفی میه. این عامل ای همه نگرانی ها همی جامعه جهانی است، قدرت های بزرگ است که مردم افغانستان در گرو چنین یک گروه وحشی و درنده و توریست که هیچ پابند به هیچ گونه قانونی نیست انداختن هم مردم افغانستان، مردم بیچاره شده که از ترس حتی صدای خود کشیدن نمیتونه. شما پیشتر از خاموش ساختن زندانی ها گفتین وقتی که یک زندانی رها میشه بعد از شکنجه و هزار تجاوز هزار مصیبت زیاد از او چندین خانه تضمین میگیره، چندین نفر باید ضمانت کنه که وقتی که ایمه براید که دهن باز نمیکنه فعالیت نمیکنه و برشم تفهیم میشه که اگر چنان کنی باز ما این تضمین که تضمین کننده هایی تا میگیریم. ببینید در این یک وضعیت عامل این وضعیت کی است؟ نگرانی مردم کی افزوده؟ به این نگرانی عامل نگرانی ها باید پیدا شود که قدرت های بزرگ و خاموشی سازمان ملل. تا که سازمان ملل و قدرت های بزرگ که عاملی از این نگرانی است، اینا عمل نکنن مردم افغانستان خود که مردم بیچاره شدن.
تشکر میکنم. خب البته ما از مقام های طالبان هم دعوت کرده بودیم که بیاین خصوصا سخنگویان حکومتشان رو صحبت بکنن در این مورد، اما حاضر نشدن. جناب آشفته، طالبان گفته بودن که عفو عمومی اعلام کردن، اما بازداشت، شکنجه، تجاوز و حتی قتل های فراقانونی در افغانستان ادامه داشته. پس ادعای عفو عمومی فکر میکنین هیچو بی‌معناست؟
چیزی که در جریان عمل ما شما دیدیم ادعایی که ما عفو عمومی اعلام کردیم، اما با هزاران تأسف که منصوبان اردو پلیس قبلی را به گونه بسیار خاص و در کل اینا هرچی دلشان خواست عمل میکنن، کدام معیاری برشان وجود ندارن و کدام عفو عمومی در کار نیست. خب لزوم دید است اگر اشخاص روابط داشتن بنابر رابطه ها، ما شما دیدیم که شاهد بودیم بسیار از آزمون شده هایی که امتحانات بسیار بد در برابر مردم دادن، اونها رفتن در میدان های هوایی بسیار گرم استقبال شدن. چه معیاری برش وجود داشت و چرا منصوبان اردو و پلیس که در اونجا در کشور باقی ماندن و خدمت میکنن یا مجبور هستن زندگی بکنن، اونها توقیف میشن، شکنجه میشن، سربنیست میشن؟ معلوم نشد. گفتیم کشوری که قانون نداشت، کشوری که معیار نداشت، یه حاکمیتی که اساساً هیچ چیزی را نمیپذیره، حتی بنابر امیر ادعای خودشون که مشروعیت میگن، مشروعیت از مردم ندارن، نظام در داخل از مشروعیت برخوردار نیست. پیوسته اینها متوجه سفرهای خارجی هستن و دست و دامان این کشور و او کشور و او کشور و سازمان ملل و اینها را میگیرن، ما را به رسمیت بشناسن. هیچ معیاری هم که داشتن قوانین مدنی در پهلوی قوانین شرعی هست، چون عصر امروز شریعت رو تکافو نمیکنه، لحاظا اینها گوش شنوا ندارن و مثل این بقدر حکام دیگه که آمدن و رفتن و سربنیست شدن، اینها هم مسیر نیستی را بسیار به شدت میپیماین، برای اینکه با مردم خود سر آشتی ندارن. خب بدیل کنونی همین لحظه وجود نداره، اما این بدیل مردم ایجاد میکنن، بدیل به وجود میآید. هیچ حاکمیت غیر مردمی و خصوصا ضد مردمی نمیتونه زیاد دوام بیاره. ما امیدوار هستیم که به این مسائل توجه بکنن، غیر از گروه خود اینجا میلیون ها انسان در جامعه زندگی میکنن و حق زندگی دارن و اینها میتونن در بعض موارد موثر کار بکنن، اما همه رو نادیده میگیرن، پیوسته فقط پشت خارجی چسبیدن و از اونها میخواین که مشروعیت بگیرن، از اونها قانونیت بگیرن، از اونها رسمیت بگیرن و ملت خود یک سر فراموش کردن، خصوصا زنان جامعه را. حق تعلیم و تحصیل و کار و اشتراک در امور اقتصادی را از زنان سلب کردن که بسیار جفاکارانه و ضد بشری است.
تشکر میکنم. بانو رقیه عصایی، اگر از آن چی بر شما در زندان طالبان گذشت بر ما اندکی بگوین که چی برخورد با شما و سایر زندانیان به ویژه زنان داشتن و آیا نیروهایی که با شما طرف بودن اینا زنان بودن، مردان بودن؟ اگر در همین مورد کوتاه جزئیات بدین بر ما.
در قدم نخست ما میخواییم بگویم ما زندانی نه بلکه اختطاف شدم. ما بدون هیچ جرمی اختطاف شده و به مکان نامعلومی منتقل شدم و اونجا مورد شکنجه های وحشتناک و گوناگونی قرار گرفتم و کسایی که مرا دستگیر کردن بردن به حوزه، از اونجا هم به مکان نامعلوم دیگری و تحقیق کردن، همه ایشان مردا بودن. من توسط مردا دستگیر شدم، در موترم که شاندن در بین دو تا مرد مرا شاندن، چشم مرا بسته کردن و در جریان دستگیری و در جریان تحقیق و در جریانی که من در زندان بسر می بردم، از هیچ گونه توهین و تحقیر ناف در حق ما دریغ نکردن و تحقیقاتشان هم به صورت بسیار وحشتناک جریان داشت، تحقیق میکردن. یعنی واقعا وحشتناک بود، چه زندانشان، چه کسایی که تحقیق میکردن، یعنی واقعا خیلی وحشتناک است.
بله، تشکر. آقای شیرزای، بزرگترین نگرانی در زندانهای طالبان فکر میکنین کدام هاستی که متهم دسترسی به وکیل مدافع نداره یا ای که قضیه ها و پرونده ها تنها از سوی محکمه های طالبان دنبال میشه تا محکمه های مستقل که بر اساس قانون اونا حکم میکنند؟
نعیم صاحب، ببینید، بزرگترین نگرانی خو اولی است که در افغانستان قانون وجود نداره که بر بنیاد کدام قانون یک کس را اینا زندان می سازن. دوم، اگر اینا خانم ها را زندان می سازن، طبقه اوناست برای بازجویی و مواظبت یا در زندان وقتی که نگهداری میشن، طبقه اوناست یا خانم ها وجود نداره، اینا مواجه میشن با مردها. مردها هم کینی که دارن، اینا مرد سیتی زن سیتیزی که دارن، اینا حتی در گزارش که من خواندم که اونا میگن که حتی ادعا کردن که شما 20 سال امریکایی ها به شما تجاوز کرد، حال ما تجاوز میکنیم. از اقل این نگرانی را ببینید که عامل اینمی تجاوز 20 سال اگر امریکا تجاوز کرد، عامل این تجاوز کی بود؟ خوی نمی طالبا بود. کی زمینه را مساعد کرد که امریکا به افغانستان بیاد؟ کی راه را برش باز کرد؟ خو اینمی طالبا باز کرد. و کی روابط داشت با تو با امریکا یا به می اشغالش؟ همی طالبا. و کی را به قدرت رسان دوباره حاصل همون تجاوز همی طالبان را در قدرت رسوند؟ حالی کی معتمدتر و با اعتمادتر است نزد همو اشغالگرایی که بگفته خود از این امریکایی خود همی طالبان؟ عامل همو اشغال، همو تجاوز هم همی طالب بود و عامل همی تجاوز که حال به مردم صورت میگیره همی طالب. اینی که بزرگترین نگرانی است. شما از وکیل مدافع یاد کردین، وقتی که در افغانستان قانون وجود نداشته باشه، وکیل مدافع اگر یک زندانی زن یا مرد اگر وکیل مدافع بگیره، این وکیل مدافع اول بر بنیاد کدام قانون از رو متهم یا معکل خود دفاع کنه؟ دوم، وکیل مدافع خودش هم نیست، خودش هم نیت نداره، اگر او خلاف یا حرف را بگویه او از جان و از زندگی خود حراس داره. اگر وکیل مدافع بر بنیاد عمو فرامین رهبر پنهانی از اینا عمل کنه، پس گرفتن وکیل مدافع ضرورت نیست. خب رهبر نامنهاد از یا رهبر پنهان از یا هر فرامان فرمان داده مطابق اون فرمان اینو عمل میکنن. بنان هر لحظه حاکمیت طالبا برای ادبای افغانستان چی مرد باشه چی زن باشه، اگر از خانه بیرون میشه دیگه او اختیار خود نداره، حتی در خانه خود کسی اختیار خود نداره، کسی نمیتونه که چی شکل لباس بپوشه، کسی حتی شما ببینید همین گوشی های تلفن اینو به اختیارش گرفتن راجستر میکنن. حریم خصوصی مردم حفظ نیست. در این تیر یک حاکمیت مردم افغانستان همو قدرت های بزرگ به دام هیچ یک گروه انداخت که چنان انحصار کرده که نفس کشیدن برای مردم افغانستان دیگه مشکل شده. حتی سالهای بعد شاید از این نفس کشیدن مردم افغانستان اینا تکس مالی هم اگر بگیرن بازم قدرت های بزرگ و نهادهای بین المللی در این قبال خاموش است. چنانچه ما میبینیم در 3 سال هر آن ظلمی را که کرد گروه طالبا، سازمان ملل بازم پول روان کرد، بازم برای اینا استیج داد، بازم اینا را تبرئه کرد، بازم مشکلات مردم افغانستان نشنیدن. حتی نشست 3 دوحه دیدیم که موضوع حقوق بشر اینا را از آجندا کشیدن. بی‌تفاوتی و برنامه‌های استخباراتی دنیا در قبال مردم افغانستان بزرگترین نگرانی برای مردم افغانستان است.
تشکر میکنم. آقای آشفته، آیا فکر میکنین نظام قضایی و حقوقی افغانستان به صورت کامل فرو پاشیده و طالبان خودشان هم مدعی هستند، هم خود را حق به جانب میدانند، هم قاضی هستند و هم تصمیم گیرنده؟
حاکمیت طالبانی معیارهای یک دولت قانونمند اصلا ندارد. تفکیک قوا صورت نگرفتند و در اینجا ما با قضای مستقل و قانونمند سر و کار نداریم. اصلا قانون وجود ندارد. یک رهبر خیالی و ناپیدا دارن که او معلوم نیست چیگونه وقتی که خود شخص نباشه چیگونه بیعت گرفته میشه، همین شریعت چیگونه تطبیق میشه، حاجت قوانین مدنی نیست، هیچ معیاری بر این نیست. هر فرد صاحب صلاحیت رهبری طالبان خودش قانون است، هر چی دلش میخواد میکنه و در محاکم هم هیچ معیاری وجود نداره که حتی وکیل مدافع بنابر چی معیار بتونه عمل بکنه. دوست ما آقای شرطه پیشتر توضیحات مفصل به زمینه دادن. واقعا کشور به قانون، کشور ناقانون، کشوری که نمیخواه امی اصلها را بپذیره و ببینیم تمام ستمگران جهان در رهبریشان امریکا، ناتو، کشورهای اخمارشان سازمان ملل وسیله و آلی دست خود قرار دادن. حقوق بشر در افغانستان به صورت قطع پامال است. حقوق بشر در کل و حقوق زنان به گونه خاص، بشر زن در جامعه ما همه چیزش نادیده گرفته شده، ولی نمی کشورها از طرف سازمان ملل من زمین نسازی میکنن برای اینکه نشست اول دوهم به ناکامی انجام بده، دومم به ناکامی انجام بده، سومی هم اینا رد کرده بودن، لحاظا اونا کوتاه اومدن. خب از اون موقفی که مثلا آقای گوتریش در اونجا می بود نیست، اما نماینده دیگر روان کردن، بالاخره یک بینی خمینی برای خود ساختن برای اینکه خب حالا بگن این یک پروسه است و ما ادامه میتیم، یعنی پروژه موجود حاکمیت طالبانی رو به مثابه یک پروسه میخواهیم در جامعه ما به نحوی رسمیت بتن، امکانات برش بتن، تعامل امراش بکنن. آیی که منافع انسانهای جامعه ما پامال شده و ما حقوق بشر در کشور خود نداریم، اینه میره نادیده گرفتن. فقط دیدگاه معامله‌گرانه توسط سازمان ملل متاسفانه امروز از آدرس همه بر افغانستان تطبیق میشه.
تشکر. بانو رقیه عصایی، در بدل رهایی یک زندانی از بند طالبان چی تضمین های از سویشان گرفته میشه؟ مثلا اگر مسئله ضمانت کتبی است، پولیس یا ای که کس یا کسان باید ضمانت خیلی جدی بدهند؟
تاسفانه یک زندانی بسیار با مشکلات زیاد تحت ضمانت های گوناگون و متفاوت آزاد میشه و بعد از آزادی هم ظاهرا آزاد است و هیچ گونه حق سخن گفتن یا مصاحبه با رسانه نداره و در خانه خود تحت نظارت است و هر قدمی که برمی داره از او طالب آگاهی دارن و شدیداً تحت کنترل دارن فرد آزاد شده را. و بله در بعضی موارد حتی پول میگیرن در بدل آزادی زندانیا و ضمانت کتبی هم میگیرن، ضمانت چی که مثلا چندین نفر دکانداری یا یک چندین شخصی که مورد پسند و اعتماد طالبا باشه اونا به شخص زندانی را ضمانت بکنن و همچنان فامیلش هم باید زمانت کتبی بیتن که اینمی آدم دیگه هیچ گونه اعتراض نمی کنه، هیچ حرفی علیه طالبان در افغانستان نمیگه و همچنان کسی که زندانی میشه او را ممنوع الخروج میسازن، اجازه بیرون رفتن از افغانستان برش داده نمیشه و باید در افغانستان بمانه. یکی از شرطهای آزاد شدن امینا هم امی است که باید در افغانستان بمانی و سکوت بکنی و بعد از آزادی هم اینا چی دارن، تحت نظارت دارن زندانی را.
تشکر میکنم. آقای شیرزای، با امی گونه نظام قضایی که در افغانستان حالا حاکم شده، قانون اساسی وجود نداره و تصمیم گیرنده فقط مراجع طالبان هستند، چی سرنوشت در انتظار متهمان است، چی خواهد شد؟
ببین نیمی صاحب، یک سرنوشت ناروشن، یک سرنوشت که مردم افغانستان خودشان هم نمی فهمن. مردم افغانستان هر روز به دربار خدا دعا میکنن و تقاضا دارن که خدا کدوم معجزه کنه و خداوند هم صدای مردم افغانستان دیگه نمیشنوه، به خاطر که خداوند عقل داده، هوش داده مردم افغانستان، نه از عقل کار گرفتن، نه از هوش کار گرفتن، نه به خاطر حقوق خودشان کدوم صدا بلند کردن. بنابراین یک سرنوشت با این ناروشن، فقط مردم افغانستان انتظار هستن که استخبارات ها برشان چی میکنن. هر آن چیزی که رهبر یا از آدرس یک آدم پنهان صادر میشه خلاف مردم افغانستان، طالبان امور تطبیق میکنن. هر روز گروه طالبان امیرالمومنین خود است، تصمیم گیرنده است. من در روز گذشته با یکی از رسانه‌های داخل افغانستان مصاحبه داشتم، یکی از اعضای طالبان با ما بود. او در مصاحبه رسمی با تلویزیون رسمی داخل افغانستان تقاضا کرد که تمام مؤمنین دولت جمهوریت باید محاکمه شود، تمامشان اعدام شود. ببینید اینا یکقدر عقده دارن با مردم افغانستان که هر آن مامور دوران جمهوریت در حکم اعدام برشان میخواید. پس باید یک وضعیت نگرانی مردم یا پریشانی مردم رای حل جز از این نداره که استخبارات هایی که همین چون یک بازی رو انجام دادن، استخبارات ها و قدرت های بزرگ تصمیم بگیره و قدرت های بزرگ هم دنبال اونم برنامه های خود هستن، به خاطر اهداف استخباراتی و سیاسی خود افغانستان انتخاب کردن، مردم افغانستان رنج و عذابش هم میکشن. اینمی وضعیت است و مردم افغانستان هم اگر بگوین که قیام کنن، کسی آماده قیام نیست. چنان ظلم و وحشت را انداخته که مردم از آواز بلند کردن، صحبت کردن، از هر نوع تحرک حراز دارن. بنان مردم افغانستان اگر بگیریم کلا زندانی هستن. 40 میلیون نفوس افغانستان، کسی که در افغانستان زندگی میکنه همونا زندان هستن. حتی کسایی که بیرون از افغانستان هستن، من در فیسبوک ها یا میبینم که بسیاری ها حتی از ترس اونم حاکمیت که یا خیش و قوم و دوستشان در افغانستان است، یا فردا میشه که برن خودشان افغانستان، هستن سه فردای خود اونا حتی از نوشتن یک کومنت حراس میکنن. بلان ملت افغانستان در داخل خارج در قید زندان طالباس و این نگرانی روز افزون شده.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان گرامی، آقایان میرویس آشفته و نثار احمد شیرزای، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، و بانو رقیه عصایی فعال امور زنان که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که با ما در این برنامه بودید. نشرات رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
در آمد چکم بی مسیرون دیر لبش تبسم بش گفتم و پریشون همچه غزالی و خان مشکی خیتم بدامون جانم 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 لالی و دخشانم جانم 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 لالی و دخشانم
Some